الله علیه رو شنونده های عزیز دعوت میکنم همراه ما باشید، در حالی که ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه است. برنامه زمزم احکام رو 27 دقیقه پیشکش حضور شما میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان شنوندگان فهیم رادیو معارف که همکنون با این رسانه دینی همراهید. مباحث برنامه امروز زمزم احکام در بخش اول با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور به موضوع فقهی وصیت اختصاص داره. خدمت حضرت علی سلام میام. جناب آقای وحیدپور،
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
ممنونم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. جناب آقای وحیدپور، در بحث وصیت تاکنون سالهای زیاد خدمت حضرت علی گفتیم و پاسخ شما را هم شنیدیم. در این برنامه سوالمون این هست که گاهی اون مواردی رو که شخصی که از دنیا رفته به وصی سفارش کرده و وصیت کرده که این کارها رو انجام بده، با رفتار ورثه ممکنه چیز دیگه اونها بخوان و یا به اصطلاح بگیم که با خواسته های اونها تعارض داره، یکسان نیست. به عنوان مثال ممکنه در خصوص تجهیز میت شخص خاصی رو وصیت کننده مد نظرش بوده و وصیت کرده خیلی صریح و مشخص، فرد رو هم معلوم کرده، اما ورثه دوست دارن که این کارها رو خودشون انجام بدن. در این گونه موارد که حالا موارد مشابه هم میتونه باشه، مثالاش انشالله حضرت عالی میفرمایید، تکلیف چیه؟ آیا باید به آنچه که وصیت کننده یا میت گفته حتما توجه کرد یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. این سوالی که شما مطرح فرمودید یه مقدمه کوتاهی میخواد و اون مقدمه کوتاه این است که بعضی از امور میت باید با صلاح دید ورثه باشه، یعنی اونا ولایت دارن. مثالش همون مثالی است که شما زدید. فرض کنید کسی از دنیا رفته، خب پسرانی داره، دخترانی داره. این پسران میت در مورد این که چه کسی بر میت نماز بخواند اونا ولایت دارن، مثلا چه کسی میت را غسل بدهد اونا ولایت دارن. البته ممکنه شنوندگان عزیزمون بگن که این موارد دیگه امروزه اصلا جای بحث نداره، چون شخص رو میبرن غسالخونه مثلا عمومی شهر، خب غسلش میدن دیگه. حالا دیگه چه نمیدونم ورثه اینجور بخواهند یا نخواهند یا میت جور دیگری وصیت کرده باشه. اما در این حال چرا گاهی برای میت مهمه که در وصیت خودش به وصی خودش سفارش میکنه که فلانی مرا غسل بدهد. یا حالا غسل رو نفرمایید، نماز، نماز. مثلا وصیت میکند که فلان شخص بر من نماز بخواند، یا وصیت میکنه خودت بر من نماز بخوان، در حالی که این شخصی که وصی است و بناست نماز بخونه بر میت جزء ورثه نیست. حالا شخص از دنیا رفت، طبق وصیت این میخواد بیاد نماز بخونه بر این جنازه، نماز بخونه، اما اولیاء میت، اولیاء میت یعنی همون ورثه، اولیاء میت که اختیار نماز رو، غسل رو، دفن و اینها رو دارن، اونها میگن نه ما نمیخوایم شما نماز بخونیم، ما میخوایم کس دیگر رو بیاریم نماز بخونه. این گاهی پیش میاد. اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا فقهای ما میفرماین که همون وصیت میت نافذه و باید بهش عمل بشه. تصریح های قرآنه که وصیت رو کس نمیتونه تغییر بده، تبدیلش بکنه. وصیت کرده است که آقای الف بر من نماز بخونه، باید بیارن همون رو بیارن نماز بخونن. ولو اینکه اولیای میت میگن نه ما دلمون نمیخواد این نماز بخونه، ما میخوایم فرض کنیم که کسی دیگری بیاره، ما امام جماعت محل رو میخوایم بیاریم نماز بخونه مثلا، میفرمان نه، وصیت میت مقدم است و نافذ است. البته بهترین است که خب حالا با هم توافق بکنن به یه صورتی که هم اذن اولیای میت باشه، اونا بگن بسیار خوب ما راضی هستیم، هم از اون طرف به وصیت هم عمل شده باشه که اصطلاحا ما میگیم جمع بین هر دو بشه که دیگه نور و ندان نور.
برداشت این است جناب استاد بهتور، پس در حقیقت اینجا ورثه باید به اون موردی که میت وصیت کرده و وصی هم داره همون رو اجرا میکنه رضایت بدن، که در حقیقت کار شرعی و درست همین هست باید انجام بشه،
که عمل به احتیاطه، یعنی به عبارت دیگر هم عمل به وصیت شده، هم کاری که منوط به اذن و اجازه ورثه بوده با اذن و اجازه اونها عمل شده.
بله جناب بهتور، حالا گاهی ممکنه متاسفانه روز اینطوری شده مخارجی برای بعضی از مراسم ها متحمل بشن ورثه، و اینجا نظر وصی مقدم هست یا نظر ورثه؟ اگر از ثلث مال میت باشه حکم مسئله چگونه است، و اگر میت در این خصوص هیچ وصیتی نداشته باشه حکم مسئله چگونه است؟
خب همینطور که شما فرمودید دو صورت داره، دو تا فرضه. یه وقت است که میت وصیت کرده که مثلا برای من مجلس ترحیم بگیرید، اطعام کنید، هفت بگیرید، چهلم بگیرید، این کارو بکنید، اینا رو گفته، تعیین کرده، اینا همش از ثلث مال باید خارج بشه.
من عذرخواهی میکنم، چون تجهیز میت که جز واجبات هست اون تکلیفش مشخصه.
خب حالا اگر اونم میخواید من این توضیح کوتاه بدم، تجهیز میت شامل یک غسل دادن میته که هزینه داره، الان غسالخونه ها پول رو میگیرن. دو، کفن کردن میته که اینم هزینه داره. و سه، دفن میته که قبر است و نوعاً الان هزینه داره. این که میگم نوعاً چون ممکنه در یه روستایی باشه که قبر مجانیه، در اون قبرستان اون هیچی. نماز خوندنم که چون واجب کفایی کسی نمیتونه بابتش پول بگیره هیچ. هزینه ای که بابت غسل و بابت کفن و بابت دفن هست، اگر متعارف باشه نه لازم نیست از ثلث مال خارج کنن،
از اصل مال،
از اصل مال متعارف باشه.
ببینید کار واجبه دیگه.
بله اینو کار. این که میگم متعارف به خاطر اینکه الان قبر موارد مختلف داره. بله. میتونن اینو یه جا ببرن 30 میلیون بدن، مثلا تو همون بهشت زهرا الان یه مقبره هایی هست، بهشت زهرای تهران، 30 میلیون بدن میتونن یه جا دفن بکنن مثلا 2 میلیون. بله. متعارف،
چون مواردی که شما مثال میزدید کارهای واجب نیست. بله. مثلا ترحیم و بزرگداشت و گرامی،
اونها از اصل مال خارج نمیشه. بله. اگر وصیت به ثلث کرده از ثلث مال باید خارج بشه طبق وصیت، اینجا حتما وصی باید طبق وصیت عمل بکنه و ورثه هم نمیتونن دخالتی بکنن چون وصیت کرده، و اگر ورثه هم خودشون وصیان خب خودشون به وصیت عمل بکنن. اما اگر میت وصیت نکرده که بگه اینها رو چه کار بکنید، اونجا دو حالت داره، یا باید ورثه اون کارها رو از جیب خودشون خرج بکنن، از جیبشون بدن دیگه، شامی نهاری هفتی سومی ختمی اینها، یا اینکه از اصل ترکه اگر خواستن بدن به شرط این باشه که
همه راضی باشن،
همه راضی باشن.
بله.
یک، و به شرط اینکه اول بدهی های میت رو بدن، دویون میت خارج بکنن، بعد وصیت به ثلث هم فرض این است که نداره، ما فرض اینه که میت وصیت به ثلث نداره،
مازاد بعد ثلث هم اگر وصیت داشت شد با رضایت همه اشکال نداره.
اگرم یه وقتی بود که وصیت به ثلث کرده ولی جوری وصیت کرده که کارهایی بکنن که هزینش بیشتر از ثلثه، اونم باز مازاد بر ثلثش، وابسته به اذن و اجازه ورثه است.
بله خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی،
متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از اصطلاحاتی که زیاد مورد سوال قرار میگیره اعراض از وطن است. اعراض از وطن یعنی تصمیم انسان بر این که برای همیشه وطنش رو ترک بکنه و اونجا رو دیگه وطن خودش قرار ندهد. پس بنابراین اعراض با قصد محقق میشه. پس اگر کسی بداند دیگه برای سکونت به وطن سابق خودش بر نمیگرده، اعراض محقق شده. مثلا اگر خانمی از شهر خود بعد از ازدواج به شهر و محل سکونت همسر خودش برگرده و تصمیم داشته باشه همیشه با شوهر در آن شهر زندگی کنه و تصمیم نداشته باشه برای زندگی به وطن اصلی خودش برگرده، در اینجا قصد اعراض از وطن محقق شده. یا مثلا فرض بفرمایید کارمندی که به شهری مأمور به خدمت میشه، اون شهر رو میپسنده و محل زندگی خودش قرار میده و بنا ندارد به وطن سابق خودش برگرده، اینو میگن اعراض از وطن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
دوستان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه زمزم احکام در خدمت شما هستیم. بخش استفتاءات برنامه را هم همراهی کنید. ابتدا سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
بیادی به یه سک شکاری مال پسرمونه تو حیاتمونه، البته از خونه چند متر دوره. موقعی غذا دادنم چکمه میپوشیم و دستکش و لباس و بند و بساس، بعد دست و زانو به پایین رو میشوریم. والا نمیدونم این نجسه، این نجس نیست. مقلد آی صافی گلپایگانی هم هستیم، شرایطش نمیدونم چیه.
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
یکی از چیزهایی که نجسه و نجاستش هم برطرف شدنی نیست سگه، و سگ شکاری گرچه منافع حلالی هم داره، از همین قبیل شکار مثلا، و نگه داشتنش هم به این جهت اشکالی نداره، ولی نجاستش همچنان باقی است. بنابراین اون محلی که سگ زندگی میکنه و ظروف و چیزهایی که سگ به اونها دهن میزنه یا به هر شکل دیگری با رطوبت با سگ ملاقات میکنه یا سگ با رطوبت با اون ملاقات میکنه، اینها همه نجس میشند و متنجس. و انسان برای نماز و عباداتش لازمه که از نجاست اون اجتناب بکنه. خب دستکش و چکمه پوشیدن کمک میکنه، ولی خب دستکش و چکمه نجس میشه. اگر لباسی با اون سگ برخورد بکنه با رطوبت، رطوبتش هم سرایت کننده باشه، که یعنی از اون لباس رطوبت به سگ منتقل شه، یا سگ خیس باشه، خیسی سگ به لباس منتقل بشه یا به دست و بدن انسان، موجب میشود که نجاست منتقل بشه و لازمه که آبکشی بشه. اما برای آبکشی لباس و دست و عرض کنم که چیزهایی که با سگ ملاقات میکنه، لازم نیست که برای تطهیرش خاک مال بشه. اون فقط ظرفی است که سگ از اون غذا بخوره، یعنی آب دهان سگ در اون بریزه، یا آب بخوره که آب دهان سگ در اون آب بریزه، برای تطهیر و پاک کردن اون ظرف بخواد کسی اونو پاکش کنه، اون وقته که لازمه که اون ظرف خاکمال بشه. بنابراین همین آب و آبکشی سایر اشیا رو پاک میکنه و انسان میتونه با اون لباس نماز بخونه.
مبلغی پول به عنوان قرض به شخصی بی‌بضاعت دادم. از طرفی مبلغی بابت صدقه برایش کنار گذاشتم. آیا مجازم مبلغ صدقه را که جمع‌آوری شده بابت قرضم بردارم یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سال.
در مورد صدقه ای رو که کنار گذاشتین، تا زمانی که به اون شخص ندادین مالک این صدقه خود شما هستین. بنابراین اگر این صدقه ای رو که کنار گذاشتین بخواین دو مرتبه بردارین برای خودتون، مانعی نداره. تا زمانی که به دست فقیر نرسیده مالکش خود شما هستین. اما اگر بنا دارین که بابت این صدقه ای رو که حالا منصرف شدین از این که به فقیر بدین، معادلش رو از دین فقیر ابرا بکنین و ذمه او رو بری بکنین، مانعی نداره. مثلا 100,000 تومان صدقه کنار گذاشتین که به شخصی که معینه و فقیره بدین و شما از او 200,000 تومان طلب دارین. شما اگه این 100,000 تومان رو منصرف بشین به او بدین، برگردونین به جیب خودتون و مجدد استفاده بکنین و قصد بکنین که 100,000 تومان از اون 200,000 تومانی رو که از او طلب کارین به او بخشیدین و ابرا کردین، یعنی ذمه او را به اندازه 100,000 تومان بری کردین که در ذمه او فقط 100,000 تومان دیگه باقی بماند، این درسته و اشکالی نداره و تصرف شما هم در اون پولی که به عنوان صدقه کنار گذاشته بودین مانعی نداره.
سوال من اینه که آیا صدای زن نامحرم برای مرد حرام است؟ گوش دادن به موزیکی که خواننده زن آن را اجرا کرده حکم شریعتش چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
گوش دادن به صدای خوانندگی خانم ها برای آقایان معمولا دارای مفسده است و اگر مفسده در کار باشه یا نه خود مفسده نیست، ما ترس و دلهره و خوف مفسده داشته باشیم، گوش کردن به این نوع خواندن ها حرامه.
به هنگام سجده خانم ها باید دستهایشان را تا آرنج به روی زمین بگذارند یا اینکه نه فقط کف دست را روی زمین بگذارند کفایت می کند؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ارسال کرده. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال.
کف دست ها را خانم ها هم مثل آقایون زمین بگذارند کافیه و گذاشتن دست ها تا آرنج روی زمین واجب نیست. در سجده کلن دو تا کف دست باید زمین باشه، پیشانی هم بر چیزی که سجده بر اون جایز است گذاشته بشه، دو تا زانوها روی زمین باشه و دو تا سر انگشتان بزرگ پا روی زمین باشه. این 7 موضع که روی زمین باشه سجده صحیحه. حالا اگر بیشتر از این مقدار مثلا ساعد دست هم روی زمین بیاد، اینا اشکالی نداره و اگر هم غیر از این 7 موضع جای دیگری از بدن روی زمین نباشه اشکالی نداره. البته باید از حالت سجده معمولی عرفی خارج نشه.
اگر کیف پولی را پیدا کنیم و صاحب آن پیدا نشود، مجازیم از آن استفاده کنیم یا پول آن را خرج زندگی بکنیم یا نه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ دهید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره بشنوید.
خب کسی که مالی پیدا میکنه، حالا کیف پول باشه یا چیز دیگری باشه که ارزشمنده، وظیفه اولش البته این است که اعلام بکنه، تا 1 سال اعلام بکنه در مراکزی که افراد هستن یا احتمال میده صاحبش اونجاها باشه اعلام بکنه. اگر صاحبش پیدا نشد، اون وقت 3 تا وظیفه داره. 1 وظیفه‌ش این است که برای صاحبش به فقیر صدقه بده. 1 وظیفه دیگه هم هست که پول رو نگه داره، اون کیف رو یا هر چیزی هست نگه داره و امانت باشه تا صاحبش باز پیداش. 1 جهت دیگه خودش میتونه تصاحب کنه، همینطور که در سوال آمده برداره خرج کنه، البته پس از 1 سال اعلامو برداره خرج بکنه، اما اگر صاحبش پیدا شد و طلب کرد باید کیف رو، محتوای کیف رو، همه رو تحویلش بده.
از نظر شرعی احتکار و نگهداری اجناس و وسایل اولیه و مورد نیاز مردم در انبارها و فروشگاه‌های بزرگ چوک می‌دارد، در صورتی که مردم به این اجناس و وسایل اولیه نیاز مبرم دارند. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
همونطور که معروف هست مسئله احتکار جایز نیست. احتکار قوت غالب مردم است که مردم مورد نیازشون هست و اینو شما بگیرید نگه دارید، حالا برای خاطر گران شدن هست یا برای اینکه شاید گران بشه شما زودتر بخرید. نه، اینها اشکال دارد و عنوان احتکار است و احتکار جایز نیست.
آیا مجازیم از نظر شرعی در صورت جراحت و خونریزی میت را به صورت جبیره‌ای غسل بدهیم؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
میت باید به صورت غسل ترتیبی غسل داده بشه، ولو به این صورت که اون قسمتی که داره خونریزی میکنه مثلا بدوزن که خونریزی نکنه، دستمالی اون جایی قرار داده بشه یا با آب کر مثلا شستشوی رخ بده و بعدش حالا خون دوباره بیاد، اشکال نداره، اون لحظه پاک بشه و غسل داده بشه. اگه غسل ترتیبی امکان نداره، خب باید میت رو به صورت غسل ارتماسی غسل بدن. اگه غسل ارتماسی هم امکان نداره، میت رو باید تیمم بدن. اگر تیمم هم ممکن نیست، تیمم هم ممکن نباشه، اون وقت نوبت میرسه به غسل جبیره‌ای که بنابر احتیاط وجوبی در این صورت غسل جبیره‌ای خواهند داد. خب غسل جبیره‌ای هم کیفیتش مثل وضوء جبیره‌ای هست که اون بقیه قسمت‌ها شسته بشه، رو اون قسمتی که جبیره وجود داره اون قسمت دست کشیده بشه.
خانم‌ها اگر آرایش خیلی کم انجام دهند برای بیرون رفتن از منزل، از نظر شرعی درست است یا نه؟ این شنونده محترم نوشتن: من همیشه مقدار کمی آرایش میکنم اما حجاب و صورتم را به صورت کامل میبوشانم. لطفاً طبق فتواگ حضرت آیت الله شبری زنجانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتن:
اون چیزی که برای خانوما لازمه نباید به نحوی صورتشون باشه، به نحوی حجابشون باشه که موجب تحریک و لذت نامحرم بشه. ولی اگر آرایش میکنه اما صورتش رو میپوشونه و نامحرم نمیبینه و تحریکی از این ناحیه رخ نمیده، خب از این جهت اشکالی نخواهد داشت.
اگر نسبت به حلال بودن درآمد فردی از فامیل مردد باشیم، هدایایی که به دستمان از سوی ایشان میرسد، آیا اجازه استفاده کردن از آن را داریم یا خیر؟ مرجع تقلید ما حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید:
بعد مادامی که نمیدانید این حلال حلال نیست، بگید انشاءالله حلاله. حتی ما میگیم اگر یقین پیدا کردید که این از پول حرامه، شما معادل اون رو به فقیر میدید و اون وقت اون جنس برای شما حلال میشه.
شنونده محترمی پرسیده: اپیلاسیون بدن توسط آرایشگر چه حکمی دارد؟ آیا از نظر شرعی این کار انجامش درست است یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که فتوای معظم الله را در این باره خواستن این گونه فرمودن:
مناطق مختلفی از بدن که شرعاً دیدنش برای شخص آرایشگر اشکالی نداره، مانعی نداره، اما اگر مناطقی باشه که دیدنش حرام است، این هم حرام است.
شنونده محترمی نوشته: از 13 سالگی، یعنی قبل از آن که به سن تکلیف برسم، در ماهای مبارک رمضان روزم را می گرفتم. در یک سال یکی از بستگانم به من گفت چون روزه بر تو واجب نیست، برای یکی از اموات روزه استیجاری بگیر، و من هم یک ماه روزه خود را به نیابت از آن مگت گرفتم و پولی هم دریافت کردم. این کار من از نظر شرعی چه حکمی داشته؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
روزه استیجاری از کسی که به تکلیف نرسیده خیلی مشخص نیست که بتونه آیا نایب بشه یا نه، فلذا این عمل رو احتیاطاً انجام نشه، احتیاطاً این روزه هایی که گرفته شده با کسی که پول به شما داده با هم مصالحه کنید و اون روزه هایی که گرفتید دوباره برای میت گرفته بشه.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
عزیزان شنونده، زمزم احکامی که الان به پایان رسید، ساعت 4 بامداد فرداست، چهارشنبه 16 آبان ماه، در بخش اول برنامه‌های رادیو معارف مجدداً برای علاقمندان پخش خواهد شد. 11:50 به افق شهر مقدس قم لحظه تنین انداز شدن گلبانگ اذان ظهر خواهد بود که ویژه برنامه تا آسمان رو شما میتونید از دقایقی دیگر بشنوید و از حضورتون التماس دعای خیر داریم. من رضا ملایی به اتفاق همکاران ارجمندم، آقایان اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده، عبدالله جوادی صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش، تا این لحظه با بخش دوم نوبت صبحگاهی برنامه‌های رادیو معارف با شما بودیم. این ویژه برنامه تا آسمان رو هم تقدیمتون می‌کنیم و لحظه خداحافظی این گروه از خدمتگزارانتون با شما هست. بعد از ویژه برنامه تا آسمان، جمع دیگری از همکارانم برای بخش سوم و نوبت عصرگاهی به شما سلام خواهند کرد و همراهتون خواهند بود. جا داره قبل از خداحافظی تسلیت و تعزیت عرض بکنم. ایام شهادت پیامبر خدا، رحلت شهادت گونه او، شهادت سبط اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور امام هشتم علی ابن موسی رضا المرتضی علیه مصلات و سلام رو خدمت شما عزیزان و این اطلاع رسانی هم خدمت شما که از امروز بعد از ظهر از مشهد مقدس ویژه برنامه هایی رو همکاران تقدیمتون خواهند کرد که در وقت خودش خواهید شنید. خدا نگهدار.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دوباره